با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعداد فصل 10. موضوعات این فصل عبارتند از شیپورهای نقره‌ای، نظم و ترتیب حرکت. آخرین مرحله آمادگی برای حرکت دستوراتی برای درست کردن دو شیپور نقره‌ای می باشند. حرکت در بیابان در این فصل از آیه 11 آغاز می شود. شیپورهای نقره‌ای. در اعداد فصل 10 آیه 1 الی 2 می خوانیم: خداوند به موسی فرمود دو شیپور از نقره درست کن و آنها را برای جمع کردن قوم اسرائیل و نیز برای کوچ دادن اردو به کار ببر. عدد 2 عدد شاهدین است. هر موضوعی با سخنان حداقل 2 شاهد مورد پذیرش قرار گرفته و پایریزی می شد. این دو شیپور برای به حرکت درآوردن قوم اسرائیل در مسیر حرکت در بیابان مورد استفاده قرار می گرفت. در اعداد فصل 10 آیه 3 الی 4 می خوانیم: هر وقت هر دو شیپور نواخته شوند، قوم بدانند که باید دم در ورودی خیمه عبادت جمع شوند. ولی اگر یک شیپور نواخته شود، آنگاه فقط سران قبایل اسرائیل پیش تو بیایند. دمیدن در یک شیپور رهبران را به دور هم جمع می کرد. این موضوع به ما یادآوری می کند که شیپور آخر برای جمع نمودن کلیسا خواهد بود. من معتقدم که شیپور آخر صدای مسیح است که آخرین دعوت خود را انجام خواهد داد. او دعوتی پس از دعوت دیگر فرستاد. دعوت نهایی او به کلیسای لاودیکیه بود که در کتاب مکاشفه فصل 3 آیه 20 در مورد آن می خوانیم: اکنون در مقابل در ایستاده در را می کوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید، داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. در انگام نواختن آخرین شیپور، او کلیسای خود را از این دنیا به بیرون فرا خواهد خواند. آن آخرین فراخواندن خواهد بود. تنها شیپوری که نواخته خواهد شد، صدای خداوند عیسی مسیح می باشد که ایمانداران را به دور هم جمع خواهد کرد. این همان واقعی است که من آن را روبودن کلیسا می نامم. در اعداد فصل 10 آیه 5 الی 7 می خوانیم: شیپورها باید با صداهای مختلف نواخته شوند تا قوم اسرائیل بتوانند علامت جمع شدن را از علامت کوچ کردن تشخیص دهند. وقتی شیپور کوچ نواخته شود، قبیله هایی که در سمت شرقی خیمه عبادت چادر زده اند باید اول حرکت کنند. بار دوم که شیپور نواخته شود، قبیله های سمت جنوب راه بیفتند. شیپورها به کار گرفته می شدند تا انبوه جمعیت را برای حرکت در بیابان سازماندهی کرده و جمع کنند. در اعداد فصل 10 آیه 9 می خوانیم: وقتی در سرزمین موعود دشمن به شما حمله کند و شما در دفاع از خود با آنها وارد جنگ شوید، آن وقت با نواختن شیپورها من به داد شما میرسم و شما را از چنگ دشمنانتان نجات میدهم. استفاده دیگر شیپورها برای اعلام خطر جنگ بود. اعداد فصل 10 آیه 10 ادامه میدهد: در روزهای شاد خود نیز این شیپورها را بنوازید، یعنی در موقع برگزاری عیدها و اول هر ماه که قربانیهای سوختنی و قربانیهای سلامتی تقدیم می کنید و من شما را به یاد خواهم آورد. من خداوند خدای شما هستم. نواختن شیپورها همچنین اوقات مشخص زمانی و مراسم به خصوص را اعلام می کرد و بدین وسیله مردم را مطلع می ساخت. این شیپورها از نقره ساخته شده بودند که نمادی از بازخرید شدن و رستگاری است و برای افرادی که آزاد شده اند به صدا در می آید و نواخته می شود. این شیوه و روشی بود که خدا آنان را در حرکت بیابان به پیش می برد. از این شیپورها استفاده می شد تا مانند راهی که طریق را هموار می کند به مردم جهت چگونگی حرکت در بیابان کمک کنند. نظم و ترتیب حرکت در اعداد فصل 10 آیه 11 الی 12 می خوانیم: در روز 20 ماه دوم از سال دوم بعد از بیرون آمدن بنی اسرائیل از مصر، ابر از بالای خیمه عبادت حرکت نمود. پس قوم اسرائیل از صحرای سینا کوچ کردند، به دنبال ابر به راه افتادند تا اینکه ابر در صحرای فاران از حرکت باز ایستاد. آنان در کنار کوه سینا برای مدت حدود 1 سال اقامت داشتند و در آنجا شریعت و احکام خدا را دریافت کردند. دستورات در رابطه با شیپورهای نقره‌ای به آنان داده شدند و شیپورها ساخته شدند. اکنون در آنها دمیده می شود و قوم اسرائیل حرکت خود در بیابان را شروع می کنند. در این فصل دستورات بسیار جزئی مطرح می شوند. اجازه دهید مقداری به عقب برگشته و به نقشه‌ای که در رابطه با چگونگی اردو زدن مردم در اردوگاه بود توجه کنیم. به یاد دارید که خانواده لاوی می بایست در اطراف خیمه عبادت اردو می زدند. موسی و هارون در سمت شرقی بودند، مراری در قسمت شمالی، جرشون در سمت غرب و قهات در بخش جنوبی مستقر می شدند. سپس اردوگاه 12 طایفه اسرائیل بعد از آنها در اطراف خیمه عبادت برپا می شد. یهودا، یساکار و زبلون در سمت شرق، دان، اشیر و نفتالی در قسمت شمالی، افرایم، منسی و بنیامین در غرب و رعوبین، شمعون و جاد در قسمت جنوبی اردو زده و مستقر می شدند. یک صبح زود قوم اسرائیل اردو را جمع کرده و برای حرکت آماده می شدند. چون ستون اب برخواسته بود. هر خانواده اسباب و اساسیه خود را جمع‌آوری و بسته‌بندی می کرد. خیمه عبادت جمع می شد. زمان برای حرکت رسیده بود. آنها در ابتدا چه می کردند؟ موسی و هارون علامت می دادند و شیپورهای نقره‌ای نواخته می شدند و خبر حرکت را اعلام می کردند. چه کسی در ابتدا حرکت می کرد؟ خانواده قهات که تخت رحمت را با خود هم می کرد در جلو حرکت می نمود. تخت رحمت حرکت در بیابان را هدایت می کرد. عیسی مسیح نیز کلیسای خود را از میان این دنیای وحشی و همچون بیابان هدایت می کند. تخت رحمت تصویری از عیسی مسیح می باشد. بنابراین صدای شیپور اول موسی و هارون و تخت رحمت را در جلوی صف حرکت کنندگان قرار می داد. شیپور دوباره نواخته می شد و یهودا از سمت شرقی شروع به حرکت می کرد که تحت پرچم یهودا، یساکار و زبولون نیز او را همراهی می کردند. پس از آنها جرشون و مراری می آمدند در حالی که سهم خود از خیمه عبادت را هم می کردند. آنها اشیای سنگین تر مانند چوب بست ها و تخته ها و پوشش های آنها را هم می کردند. سپس شیپور نواخته شده و رعوبین به همراه شمعون و جاد تحت پرچم و علامت رعوبین در مسیر حرکت قرار می گرفتند. شیپور دو بار نواخته می شد و قهاتیان به دنبال آنان می رفتند. آنان تمام وسایل دیگر مربوط به خیمه عبادت بجز تخت رحمت را با خود هم می کردند که آن تخت در پیشاپیش حرکت در بیابان بود. تمامی این لوازم و وسایل به وسیله حلقه ها و میله هایی به هم وصل شده بودند و قهاتیان آنها را بردوش خود هم می کردند. شیپور دوباره به صدا در می آمد و افرایم به همراه مننسی و بنیامین زیر علامت و پرچم افرایم حرکت می کردند. در نهایت دان به همراه اشیر و نفتالی در زیر پرچم دان شروع به حرکت می کردند. در ادامه به دنبال ایشان انبوه اشخاص دورگه یا به اصطلاح خانواده های مخلوط که یک طرف اسرائیلی و طرف دیگر مصری بود به دنبال بقیه حرکت می کردند. آنها نمی دانستند باید بمانند یا بروند. همه به طریقی مخلوط شده بودند. به عنوان یک نتیجه این افراد همان کسانی هستند که درگیری و مشکلات در سفر بیابانی می آوردند. همانطوری که در لاویان خواندیم مردی که خدا را رد کرد و نسبت به او گناهکار بود دارای پدری از کشور مصر و یک مادر اسرائیلی بود. آیا دقت کردید که شیپور 7 مرتبه نواخته شد؟ در کتاب مکاشفه یوحنا به این 7 شیپور اشاره می کند. این 7 شیپور به قوم اسرائیل مربوط می باشند. دمیدن و نواختن آن شیپورها در دوران مصیبت عظیم قوم اسرائیل را از 4 گوشه زمین به سوی سرزمین موعود فرا خواهد خواند. افراد زیادی سعی می کنند آخرین شیپور را که در کتاب اول قرنتیان فصل 15 آیه 52 عنوان شده است با آخرین شیپور در کتاب مکاشفه به هم مرتبط بدانند و از این نکته چنین نتیجه بگیرند که کلیسا از دوران مصیبت عظیم عبور خواهد کرد. اما آن آخرین شیپوری که در کتاب قرنتیان از آن نام برده می شود همان صدای پسر انسان است که در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 16 در مورد آن نوشته شده است: زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکاندهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. صدای او مانند صدای رئیس فرشتگان و نوای شیپور خواهد بود. ما این مطلب را می دانیم چون یوحنا در مکاشفه فصل 1 آیه 10 الی 11 می گوید: روزی در روز خداوند در حال عبادت بودم که روح خدا مرا فرا گرفت. ناگهان از پشت سر خود صدایی بلند همچون صدایی شیپور شنیدم که می گفت: من الف و یا هستم. من ابتدا و انتها هستم. یوحنا چه کسی را دید وقتی برگشت که ببیند چه کسی با او سخن میگوید؟ او مسیح جلال یافته، کاهن اعظم با شکوه من را دید. صدای او مانند صدای شیپور است. صدای او میخواهد مردگان را زنده کرده و اجساد مرده آنان را به افرادی زنده تبدیل کند وقتی که او میآید تا کلیسای خود را ببرد. صدای شیپوری که برای کلیسا شنیده می شود صدای پسر خدا می باشد که کلیسا را فرا می خواند. شیپورها با قوم اسرائیل ارتباط دارند. شیپوری بود که آنان را در حرکت در بیابان به پیش می برد. شیپورهایی خواهند بود که آنان را از بیابان این دنیا فرا خواهند خواند و ایشان را به سرزمین موعود خواهند رساند. در اعداد فصل 10 آیه 29 می‌خوانیم: روزی موسی به برادر زنش حباب پسر رعوئیل مدیانی گفت: ما عازم سرزمینی هستیم که خداوند وعده آن را به ما داده است. تو هم همراه ما بیا، در حق تو نیکویی خواهیم کرد، زیرا خداوند وعده‌های عالی به قوم اسرائیل داده است. در اینجا درباره ملاقاتی بین موسی و برادر زنش و دعوت موسی از او گزارش داده شده است. این موضوع می تواند برای کلیسا کاربرد داشته باشد و به آن مربوط باشد. ما امروز در این دنیای بیگانه و مهاجر هستیم. در اینجا در بیابانی وحشی به سر می بریم، اما در مسیر حرکت به سوی حضور خداوند عیسی مسیح می باشیم. دعوت ما همان دعوتی است که موسی کرد: همراه ما بیا. شما نیز همراه ما بیایید. اگر شما هنوز توسط ایمان به عیسی مسیح فرزند خدا نیستید، بایستی ایمان آورید و به بقیه ملحق شوید. شکوه و عظمتی است در حینی که قدم برداشته و به حضور خداوند عیسی مسیح می رویم. ما به سوی او گام برداشته و در حرکت هستیم. ما گروهی از افرادی نیستیم که قدم برداشته و به پیش می رویم چون بهتر از بقیه انسان ها می باشیم. ما فقط گناهکارانی هستیم که توسط فیض و لطف خدا نجات یافته ایم. ما گناهکارانی نجات یافته توسط عیسی مسیح می باشیم. اگر شما خودتان را به عنوان گناهکار می بینید و به یک نجات دهنده احتیاج دارید، با ایمان ساده نزد او آمده و به او اعتماد کنید. به این راه پیمایی و حرکت ملحق شوید. این یک راه پیمایی سیاسی و یا مذهبی نیست. یک راه پیمایی اعتراضی هم نیست. این یک راه پیمایی نجات است. یک قدم و حرکت نجات بخش است. حرکتی که شما را از گناهانتان آزاد می سازد. این حرکت شما را به سوی شهر آسمانی خدا یعنی اورشلیم آسمانی میبرد که همچون عروسی برای داماد به زیبایی آراسته شده و از سوی خدا به زمین خواهد آمد. در اعداد فصل 10 آیه 30 میخوانیم: ولی برادر زنش جواب داد، نه، من باید به سرزمین خود و نزد خیشانم برگردم. اکنون موسی به صحبت کردن ادامه می‌دهد و شاید نبایستی این کار را می‌کرد. حباب پیر نمی‌خواهد همراه موسی برود. او قصد دارد به سرزمین خودش برگردد. بنابراین موسی به او پاسخ می‌دهد در اعداد فصل 10 آیه 31، موسی اصرار نموده گفت پیش ما بمان، چون تو این بیابان را خوب می‌شناسی و راهنمای خوبی برای ما خواهی بود. در اینجا به طور صریح می‌خواهم به شما بگویم که من موسی را نمی‌فهمم. خدا به طور واضح و آشکار به موسی گفت که ستون ابر در روز و ستون آتش در شب آنان را هدایت و حمایت خواهد کرد و اینکه تخت رحمت آنان را راهنمایی می‌کند. هر دو به عیسی مسیح اشاره می‌کنند. او رهبر و راهبر می‌باشد. اکنون در اینجا موسی به برادر زن خودش پیشنهاد می‌کند که به او احتیاج دارد تا هدایتش کند. آن مرد پیر در مدیان در صحرا بزرگ شده بود و آن منطقه را به خوبی می‌شناخت. او می‌توانست کمک بزرگی برای موسی باشد. من مطمئن هستم. اما متوجه هستید؟ آنان نبایستی متکی و وابسته به ابزار و وسایل زمینی می‌بودند. این مرد پیر از رایی که خدا می‌خواست آنان قدم بردارن اطلاعی نداشت. متاسفانه امروز نیز کلیسا به هدایت و صدای متخصصانی توجه می‌کند که قابلیت و شایستگی روحانی واقعی ندارند. در نتیجه کلیسا در بسیاری مسائل و شرایط به اشتباه هدایت می‌شود و بارها به مکان‌های غم‌انگیز و تأسف‌آور می‌رسد. چه مسئولیت بزرگی بر عهده رهبران کلیسا، خادمین و مقام‌های کلیسایی می‌باشد. آیا شما اطمینان دارید که عیسی مسیح سر و هادی کلیسای شماست؟ آیا مطمئن هستید که او شما را هدایت و راهنمایی می‌کند، یا اینکه شما امروز از افرادی دعوت می‌کنید که بیایند و راهنمای مسیر زندگی شما باشند؟ دوست عزیز، موسی در اینجا یک اشتباه کرد و از این گذشته باید بگویم که موسی می توانست اشتباه کند. او یک گناهکار بود. نکته جالب این است که او خودش درباره اشتباهش گزارش داده و آن را ثبت کرده است. ولی نگران این موضوع هستم که اگر ما امروز چنین اشتباهاتی می کردیم یا داشته باشیم، آنها را عنوان نکرده و آشکار نمی سازیم. در اعداد فصل 10 آیه 33 الی 34 می‌خوانیم: پس از ترک کوه سینا مدت 3 روز به سفر ادامه دادند، در حالی که صندوق عهد پیشاپیش قبایل اسرائیل در حرکت بود تا مکانی برای توقف آنها انتخاب کند. هنگام روز بود که اردوگاه را ترک کردند و سفر خود را در پی حرکت ابر آغاز نمودند. اکنون آنان در مسیر راه خود هستند. خدا آنها را هدایت می کند. خدا خودش در جستجوی سرزمین برای آنان است. آنها نیازی ندارند که برادر زن موسی راه را به ایشان نشان دهد. در اعداد فصل 10 آیه 35 الی 36 ادامه می دهد: هرگاه صندوق عهد به حرکت در می آمد، موسی ندا سر می داد: برخیز ای خداوند، تا دشمنانت پراکنده شوند و خصمانت از حضورت بگریزند. و هرگاه صندوق عهد متوقف می شد، موسی می گفت: ای خداوند، نزد هزاران هزار اسرائیلی بازگرد. آشکار است که موسی این آیین دعا را هر روز هنگام صبح و همینطور هر غروب در طی سفرشان در بیابان انجام میداد. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 10 در کتاب اعداد به پایان میرسد و همکنون از شما دعوت میکنیم به فصل 11 توجه بفرمایید. کتاب اعداد فصل 11. موضوعات این فصل عبارتند از شکایت مردم، شکایت موسی، خداوند بلرچین برای آنها فراهم می کند. اکنون قوم اسرائیل کوه سینا را ترک کرده و فصل‌های 11 و 12 درباره حرکت آنان از کوه سینا به قادش سخن می گوید. ما متوجه می شویم آنگاه که مشکلات نمایان می شوند، مردم گله و شکایت می کنند. این موضوع جدی است و درس‌های مهمی برای ما در بر دارد. شکایت مردم. در اعداد فصل 11 آیه 1 می‌خوانیم: قوم اسرائیل به خاطر سختی‌های خود لب به شکایت گشودند. خداوند شکایت آنان را شنید و غضبش افروخته شد. پس آتش خداوند از یک گوشه اردو شروع به نابود کردن قوم کرد. هرگاه که مردم گله و شکایت کردند، جلال شکوه خدا آشکار شد. خدا از گله و شکایت‌های آنان خوشنود نبود. می‌توانیم مطمئن باشیم که خدا امروز نیز با بسیاری از انتقادات و شکایت‌های ایمانداران موافق نیست و از آنان خوشنود نمی‌باشد. افرادی هستند که مدام در همه چیز به دنبال یافتن اشتباهات هستند و هیچ چیز آنان را راضی نمی سازد. دوست من، خدا این طریق را برای شما نمی خواهد. او می خواهد که شما یک مسیحی خوشحال و شادان باشید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.